واقع نمایی از چهره های شاخصی هستش که توی یک سال اندی از گذشته به این طرف
ما سعی کردیم با این روایتی که گفتیم، اتفاقاتی که افتاده، بگیم که آیا درخواست انتقام یک درخواست عقلی است یا نیست. چون بنامون اول برنامه هم گفتم، بارها قبلا هم گفتیم، بنای این برنامه این بوده که به تأسی از اون فرمایش شهید بزرگوار ابو مهدی المهندس، ما با قلب گرم و عقل سرد بیایم جریان جنگمون رو دنبال بکنیم.
باشه آقا نیما، وسط این اوضاع کشور و وضعیت تشیع و اینا نشستی واسه من داری شهدا ردیف میکنی؟ تو الان باید اینجا واسی به مردم دلگرمی بدی، به مسئولین دلگرمی بدی، برنامه نباید تو دل مردم خالی بکنه. ما نشستیم داریم چیکار میکنیم اینجا الان دقیقاً؟
نه ببینید، ما سعی کردیم همیشه توصیف شرایط جنگی رو بکنیم، بگیم جنگ سخته، صبوری میخواد، ما تا اینجاش موفقیت هامون رو بارها و بارها گفتیم و شرط این که موفقیت هایی در آینده داشته باشیم اینه که ضعف های گذشته خودمون رو بیایم بشناسیم و شجاعانه باهاشون روبرو بشیم، نگاهشون کنیم و بریم یه فکر چاره ای بکنیم. ببینید ما زمانهای سخت در جریان انقلاب اسلامی کم نداشتیم. یه زمانی مثلا همه اساطیر 50 سال اخیر ما تو حوزه نظامی زنده بودن. ببینید دارم اسم میبرم، امام خمینی بود، آقای شهید ما بود، شهدای باکری هر دو بودن، محمد ابراهیم همت بود، احمد متوسلیان بود، حسین خرازی بود، محمود کاوه بود، عرض کنم خدمتون که علی هاشمی بود، آقا مهدی زین الدین بود،
احمد کاظمی،
همه بودن، سیاسیونمون هم همه بودن، خرمشهر سقوط کرد، چمران بود، شهید چمران خودش واقعا یه وزنه ایه، اینا همه بودن، خرمشهر هم سقوط کرد. یه کلام خیلی معروفیه، من دقیقش رو سرچ کردم، یه بیشتری ها میگن متعلق به شهید جهان‌آرای، کمتر میگن متعلق به غلامعلی پیچک، متعلق به هر کدومشون هست، روح هر دو شاد. کلام قشنگه، میگه بچه ها شهر اگر سقوط کرد ناراحت نشید، بعدم میزنیم پس میگیریم، مواظب باشید ایمانتون سقوط نکنه. این شهدا نشون میدن چی؟ ما یک روندی اومدیم تا اینجا، باید اونو اصلاح کنیم. ببینید تو اوج همه اون مشکلات دهه 60 یه روز شهید حسن باقری رحمت الله علیه تو یادداشت‌هاش نوشته و این مونده، نوشته این مدل جنگیدن به درد نمیخورد، باید به خود جرأت داد، ما میتوانیم. این که من اومدم اینا رو، اینا سند افتخار ملت ایرانه، اما میخوایم رویه‌مون رو اصلاح کنیم، میخوایم تو دهن دشمن بزنیم، عقلن باید بریم به سمت انتقام گرفتن. حرفی که دارم میزنم اینه، ما با یک روند روبرویم که چون بینش فاصله است شاید حسش نکنیم، شاید فکر کنیم این ترورها کور بوده، نه اینا کور نبوده، این یه روند بوده، یک ترتیبی داشته و به ترتیب اجرا شده، دشمن کاملا گام به گام و خزنده به ما نزدیک شده، نزدیک و نزدیکتر شده تا جایی که رسیده که امام امت رو زده.
میگی مدل جنگیدن به درد نمیخورد، توی جنگ 40 روزه، توی ابتدای این دوره، اون 40 روزی که ما جنگیدیم چطور؟ کماکان این مدل جنگیدن ما هم به درد نمیخورد.
مدل جنگیدن ما، ببینید من موفقیت‌های خودمون رو در این برنامه بارها و بارها گفتم، هنوزم سرش هستم، بارها تذکر دادم، گفتم آقا دعواهای داخلی باعث نشه که ما روایت جنگمون بشه روایت شکست. ما با جنگی درگیر شدیم که قرار بود از روز چهارم ما نباشیم، تسلیم بی قید و شرط بشیم. اون آدم جنایتکار رفت در مارالاگو گفت من به نیروهای ارتش، سپاه و فراجا توصیه میکنم که سلاحاتونو زمین بذارین، تسلیم شین. قرار بر این بود، گفت نقشه ایران قراره تغییر کنه، تنگه اسمش میشه تنگه ترامپ، همه اینها رو گفت، گفت دیگه اصلا هیچ چیزی نیست، من قرار رهبر بعدی جمهوری اسلامی ایران رو انتخاب کنم. شما نه تنها موندی که دستاوردهای عینی روی زمین داری،
اما
هیچ کس نمیتونه اینها رو منکر بشه، همه
عالیه نیما. اما کماکان
نرسیدم بیارم این دویچه وله دیگه، ببین کار آش چقدر شور شده، الان دویچه وله فارسی اومده گزارش زده که آقا آمریکا هیمنش شکسته، هیبتش ضربه خورده، همه فهمیدن که آمریکا ارتش بسیار قوی داره ولی فعال مایشانی هر کاری دلش بخواد نمیتونه
درسته.
بکنه. درسته،
اما داری میگی چی؟ داری میگی اگه من درست نکته تو رو گرفته باشم، داری میگی آقا ما رشادت کردیم، طرح دشمن رو به شکست کشوندیم، اما هر آنچه که کردیم جلوی تکرار این چرخه رو نمیگیره. درست فهمیدم؟
نمیگیره. ببینید الان امام امت شهید شده و ما وارد یک شرایطی شدیم که رابطه امت با امام به صورت حضوری و فیزیکی قطعه و همه امتی هم که پشت رهبری الان ایستادن، شما برید ازشون سوال بکنید، همه با هم تقریبا هم نظرن که نه آقا بماند، سالم بماند، ما الان با این شرایط اصلا راضی نیستیم. اگر صدای ما به رهبر معظم انقلاب میرسه بهشون بگید آقا ما نمیخوایم شما بیای الان حسینی امام خمینی، چون بابت جان رهبرشون نگرانن.
اما میبایست اینگونه میبود بله و که امروز در تشییع جنازه آقای شهید ما
بله
آقای رشید ما حاضر میبود.
بله
میبایست حاضر میبود این و این فراهم نشد.
بله این حرف ما به این معنی نیستش که مثلا حتما حضرت آقا باید تشریف بیارن و اینو ما اصلا کی باشیم بخوایم تعیین
کنیم.
کارشناسا و مسئولین حفاظت تا الان الحمدلله رب العالمین کارشون خوب انجام دادن، انشاءالله هر تصمیم تخصصی دقیقا که اونها میگیرن باید
نه اون کاری که کردن کاملا درسته ها، اما یه اتفاقات دیگری باید میخورد.
شما بازدارندگی خودتو در حوزه ترور پس از ترور امام امت به صورت کامل دیگه از دست دادی. ببینید الان مراجع رو بزنن اتفاق خاصی نیافتاده، چون یک مرجعی رو زدن که رهبر هم بود، تنها زدن نه با خانواده زدن، از شما فرمانده نظامی زدن، شخصیت غیر نظامی سیاسی اثرگذار مثل آقای لاریجانی زدن، وزیر اطلاعاتت رو زدن و خیلی از مقامات و مسئولین ما، حالا فکر کنم صلاح نباشه، آدم‌های اثرگذار غیر نظامی در دولت.
نه اصلا بخشی از نیروی امنیتی ما که اسمشون هم نداشی نیوردیم بعد از بزرگان وزارت اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی امنیتی.
نه اصلا آدم‌های اثرگذار و جدی در دولت هم بودن که هدف قرار گرفتن، به لطف خدا حالا فلان زنده. یعنی اتفاق نیفتاده. ما بازدارندگیمون رو در این حوزه یا باید بپذیریم که همین آش و همین کاسه اینها از ما می‌زنن، یا واقعا این حرفی که الان من دارم میبینم کف جامعه تو مراسم ودا خیلی داره زده میشه و پرچم‌های سرخ یال اسارات الخامنه‌ای بلند شده به لطف خدا، این یه دلیل کاملا عقلیه. اگر این رو سراغش نریم، برای انتقام جدیت به خرج ندیم، فکر میکنم دیگه دشمن هیچ خط قرمزی نداره. یعنی بالاترین خط قرمز ما عبور کرده. ما یا باید بیایم در این حوزه هم بازدارندگی خودمون رو برگردونیم، یا همین آشه و
خب
همین
من دوباره این اصلاح و اصلاح که اینه دوباره تاکید بکنم سوی برداشت نشه که گفتم میبایست امروز آقا میبود، نه اینکه خلاف همه پروتکل‌های امنیتی در این وضعیت، یعنی وضعیت نباید این وضعیت میبود. نیما ببخشید آقا وحید، جناب آقای دکتر قالیباف صحبت کردن اخیراً، بالاخره تو صحبت آخری که تلویزیون داشتن فهمودن نماد انتقام، گفتن آقا انتقام آزادی قدس، نابودی اسرائیل، حالا تعبیر فکر کنم آزادی قدس تعبیر به کار بردن.
بس.
اینا مگه انتقام نیست؟ مگه اخراج آمریکا یا از منطقه یا آزادسازی قدس یا سرنگونی رژیم صهیونیستی، اینا مگه انتقام نیست؟ کجاست باگیش؟ خب آقا اون درست داره میگه جناب آقای قالیباف، دیگه میگه آقا ما باید همتمون رو بزنیم برای یک اتفاق خیلی بزرگ که آرمان امام شهید ما، آرمان همه این شهدا بود و اینو محقق بکنیم، اون انتقام هستیه که محقق میشه.
من الان جمله آقای قالیباف رو کامل یادم نیست و قبل
حالا اگه این جمله رو دوستان میگن که یه وقت خود نکرده ما،
حالا اگه حتی بریدش باشه بتونیم نشون بدیم که
صحبت رو غیر دقیق نکرده باشه،
حالا قبل و بعدش هم خاطرم نیست که دقیقاً چی بود، ولی این حرف بالاخره زده میشه فارغ از اینکه حالا جمله آقای قالیباف بوده است یا نه. گفتمش که آقا این اصلا شأن مثلا آقای شهیدی نیست، مثلا شما نتانیاهو رو کوچیکم، اون که سید حسن گفتش که مثلا هزار تا ترامپ سرشون به اندازه کفش حاج قاسم نمیارزه، که واقعا هم درست گفت.
درستم
واقعا، این واقعا آدم نگاه میکنه هزار تا ترامپ اندازه کفش حاج قاسم نمیارزه ها، این به این معنی که حالا ما طرفدار حاج قاسم اینا بیرون هم کس بحث در تاریخو بخونه میگه خدا وکیلی درست گفت. آیا این حرفی که حالا بعضیا میزنن که آقا این شأن با این عظمت، حالا مثلا نتانیاهو رو بکشی، ترامپ هم بکشی، ونس هم روش، حالا مثلا چی شد مثلا اسرائیل باید نابود بشه؟ من یه سوال میپرسم، فرض کنیم آقای ما الان هنوز در قید حیات هستن، اسرائیل باید نابود بشه یا نه؟ ما جزء دستور کارهامون گذاشتیم یا نه؟ ما از قبل گفته بودیم آمریکا باید از منطقه اخراج بشه یا نه؟ خب اینکه از قبل گذاشته بودیم،
قبل 12 روزه دیگه. شما تقریبا بیشتر این عکسایی که اینجا داریم میبینیم پیش از جنگ 12 روزه در قید حیات بودن، اون موقع اما و پس از ترور حاج قاسم رسما گفتیم انتقام حاج قاسم اخراج ایالات متحده از این منطقه است. یعنی این که بود
نسمان میگم خیلی بریم عقب‌تر. انقلاب پیروز شده، یکی از چیزهایی که ملت ایران گفته، گفته آقا من میخوام این وضعیت بازی که شما درست کردید به بقیه زور بگید بزنید، امروز به من فردا به اون، یا امروز به اون فردا به من، من میخوام رو به هم بزنم. یکیش هم اینه که اسرائیل از صفحه روزگار باید محو شه، جمله حضرت امام بوده دیگه، بوده نبوده این جمله؟ خب این که قرار بوده بشه. ببین من قرار بوده که یک هدفی رو انجام بدم، بعد حالا یه اتفاقی افتاده میگم حالا که این شد اون هدف رو انجام میده. خب اونجا از قبل باید انجام میدادم. اگر انجام ندادم ایرادی به منه؟ اگر نه من خواستم انجام بدم نشده، یعنی واقعا تقصیر نبوده، حتی قصور هم نبوده، خوشحال نداره، همچنان من باید تلاش بکنم واسه انجام دادنش. اگر موضوع جدیدی به وجود اومده، یه حکم جدیدی میخواد، فارغ از این، این یک قسمتش. قسمت دوم، حالا شما فرض بکنیم که ما اون قسمتایی که گذاشتیم واسه بازدارندگی فلان اینها، اگر یک چیزی مطرح کردین که در کوتاه مدت و به با ارتباط عینی در ذهن طرف مقابل قابل ربط به هم نیست، در واقع کنه ما انتقامی نگرفتیم. یعنی چی؟ یعنی ببین ما باید یه کاری بکنیم که اگر الان تو مثلا یه ماه دیگه، 6 ماه دیگه، نمیدونم، یه مدت کوتاهی، حالا الان زمان نمیخوام مطرح کنم، یک اتفاق روشنی اگر انجام نشه تو ذهن چی میاد؟ که آقا انتقام گرفته نشد، ولی اون که شما فرض بکنید اسرائیل مثلا 10 سال دیگه هم نابود شه، چند سال دیگه هم نمیدونم، هر وقتی شما خب ولی اسرائیل نابود شد، انتقام گرفته نشد، این باید معلوم شه این اثر اونه. به چه دلیل گفتم رویه ما یعنی ما به آینده داریم الان نگاه میکنیم دیگه، غیر از اون مسئله ناظر به گذشته میخوام در آینده هم تکرار نشه. برای تکرار نشدن باید ربط مستقیم بین اینها باشه. بنابراین با این دوتا نکته که دقت کنیم، این که نابودی اسرائیل، تغییر نظم منطقه‌ای، حالا بعضی که حرفای عجیب غریب تر هم بعضا میزنن که آقا مثلا انتقام از چیز ساختن ایران است، مثلا آقا ایران که باید بسازیم، مثلا هیچ ربطی به هیچی نداره،
خاصه وقتی مسئول هستن که خب این اصلا وظیفه‌شونه،
اصلا باید همه با هم
جنگ هم نشده،
اصلا هیچی نشده،
ساختن ایران
از زمان کوروش هم می‌خواستن ایران رو بسازن، از قبل کوروش هم باید ایران رو 2000 سال دیگه هم باید ایران رو بسازیم. خب این که دائم باید هی پیشرفت بدیم، این اصلا خیلی دیگه مسخره است که چیزی که حالا به عنوان آرمان هم مطرح نشده، به عنوان اولین وظیفه بدیهی وجود داره، بگیم این جواب فلان چیز خواهد بود. بنابراین جنبندیش این میشه که نه، این حرفا اولا بذار اینجور بگم، حرف که خیلی گنده باشه شما براش طراحی عملیاتی نخواهی داشت. ببین من الان ما شما نشستیم صحبت میکنیم، ببینیم که مثلا بریم چه میدونم اصفهان، مثلا بریم زیارت مشهد، حالا برنامه میریزیم، خب کی میشه، مثلا چه جوری بریم و چه وسیله بریم، کی بریم، یه فکری میکنیم دیگه، آ کار داریم، پولش رو چیکار کنیم، کجا بمونیم، هر به تناسب هر کسی برنامه‌ای می‌ریزه. اما اگه من تو امروز نشستیم گفتیم نیما خیلی خوبی اصلا مریخ بریم، ها یا مثلا گفتیم نه کهکشان یه چیزی از کهکشان دیگه خیلی خوبه ها، این حرف عملا برای من و نیما میشه مثلا رویا پردازی که باید هیچ طراحی عملیاتی نمی‌کنیم که مثلا خب حالا مثلا با کدوم سفینه بریم، مثلا
هیچ شعارزدگی نمیشه. میخوام بگم این ادبیات اینطوری که چون نگاه کنید جناب آقای دکتر قالیباف میگن چی فهمودن تو این مسابقه که تلویزیون هم بود، فهمودن که خونخواهی امام شهید ما آزادی قدس است و برای آن باید لبنان را حفظ کنیم و با شعار نمیشود خونخواهی کرد. یعنی من میخوام بگم که اصلا درسته ها، اصلا آمنا، حالا من حسن مثال مریخ هم نمیزنم آقا، مثال واقعی میزنم آقا، آزادی قدس مطلوب ماست، اما برای همون آزادی قدس باید خونخواهی به معنای عینی قابل تحققش رو رقم بزنیم تا به همون آزادی قدس برسیم. سید حسن تو اون صحبتی که بعد شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس کرد که اومد گفت آقا منطقه باید در واقع از حضور امریکایی ها خالی بشه، خب یکی از اون حرفای بزرگ بود، گفت واسه خاطرش بود بریم تک تک امریکایی هایی که اینجا هستن، و البته میگه امریکایی های نظامی، نه شهروندان امریکایی کار نداریم، میگه سربازان متجاوز امریکایی بود بزنیمشون. آقا این و خون اون سرباز امریکایی وقتی در زمین منطقه ریخته بشه، امریکایی از این منطقه میره و اون آرمان محقق میشه. اگه ما به خون خواهی امام شهیدمون و همه شهدای گلگون کفنمون انتقام رو رقم بزنیم و برویم و این جنایتکاران رو در هر سطحی که هستن بزنیم، میتونی امیدوار باشی که یه قدم به اون آزادی قدس نزدیک شدی دیگه.
بله، ببین من دارم میگم وقتی شما هدف عینی تعیین بکنی نه چشم انداز، این برای شما تبدیل به عملیات میشه. شما الان ببین راجع به نابودی اسرائیل کلا، چون دو دیدگاه وجود داره که نابودی اسرائیل پروژه است یا نابودی اسرائیل پروسه است. حالا بنده خودم که معتقد به اینم که اسرائیل در هیچ عملیاتی نابود نمیشه، مثلا تک عملیات الان اسرائیل نابود شد، یه پروسه میخواد که البته عملیات های متعدد هم میطلبه. این اشتباه نشه که از اون نظامی نیست، نظامی هم هست، امنیتی هست، اقتصادی هست، فرهنگی هست، تبلیغاتی هست، تغییر دیدگاه در منطقه و جهان هست و خیلی چیزهای دیگه. یه پروسه است منجر کنم که یه روزی شوروی وجود داشته، امروز وجود نداره و خیلی نمونه های دیگه. رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی وجود داشت، قوی هم بود، الان وجود نداره. به سمت تازه بمب اتمی هم داشت میرفت رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی و نمونه های دیگه رخ میده در پروسه های این ها از بین برن، چیز نشودنی نیست. ولی همین که شما میگی یه چیزی که پروسه است، میگی اون هدف منه، چون پروسه است، شما پروسه رو براش نمیشینی بررسی عملیاتی بکنی. من دارم میگم این عملا یعنی به تاق زدن روند انتقام، و اگر چنین کاری رو نکنی، من الان واقعا اصلا روی صحبتم به آقای دکتر قالیباف نیستا، چون از اختلال آدم در صحبت ممکنه عبارت دیده میگه حالا خیلی چیز نباشه، این چون میخوام این دیدگاه کلی مطرح شه، چون ممکنه الان با صحبتایی که ما داریم میکنیم کاملا هم موافق باشن آقای دکتر قالیباف، نمیدونم، میخوام بگم اشتباه نشه، الان روی صحبت با آقای دکتر قالیباف نیست، اتفاقا چون موضوع خیلی خوبی هم در این زمینه ها داشتن. میخوام بگم به صورت کلی مسئولی که حالا هر مسئولی که مسئولش هست یا مسئولینی که مسئولش هستن در اینجا باید یه چیز عملیاتی ببینن، مثل اینکه دارن میگن آقا فلان روستا مسئله آب داره، یه راه مثلا بلند مدت باید داشته باشیم که چنینه، یه راه میان مدت، یه راه کوتاه مدت، آقا دو تا ماشین حمل آب ببر تانکر اونجا آب بده مثلا تا این 20 روز آینده، یه عملیاتی میچینم. اما اگر گفتیم بنده مثلا حالا در کویر لوت ان شاءالله مثلا جنگل های شمال رو میخوام منتقل کنم اونجا، مثلا برنامه نمیریزن دیگه، یعنی عملا یه چیزی گفتم و تموم شد رفت، این نباید بشه. بنابراین باید به صورت عملیاتی و برنامه محور بهش نگاه کرد، این یه چیز نشدنی.
ما تو رویه جنگی جنگ چه روزه که نیما اشاره کرد، حالا اون چون یه وقت باز ماهی نگران سو برداشته هستیم که این مدل جنگیدن به درد نمیخورد که ما نقل کردیم، حالا رفت که به 40 روزه نبود که دقیقاً تو 40 روز ما متفاوت جنگیدیم. چرا خود حضرت آقای ما تصریح کرد که ما متفاوت جنگیدیم، واقعا خارج از اوت اف دی باکس به قول
خارج از چارچوب
جنگیدیم، و خود اونها هم گفتن فکر نمی چی شد ایران شروع کرد همه جا رو زدن، و بارها از این در واقع ابتکار عملها توی جنگ رقم خورد. نکته ما بعد جنگه، ما الان اون جنگ سخت رو پشت سر گذاشتیم، مسئله انتقام رو به مثابه اون نکته‌ای که اول بحث گفتید که اینو بنظرم توی دقایق پایین بازش بکنیم، به مثابه عامل بازدارنده و جلوگیری از تکرار این سیکل و این چرخه. چطور باید نگاه
کنیم؟ به همینه، ببینید ما پسا جنگ 40 روزه بارها اینجا گفتیم ما برنده شدیم، دستاورد عینی روی زمین داره و قدمون بلند شده. قدت که بلند میشه باید بری روندهایی که در زمانهای پیش از قد بلندی شما مشکل داشتی رو هم اصلاح بکنی. به خاطر این الان داریم این صحبتها رو میکنیم، و گفتم باب اول اصلاح هر مسئله و مشکلی اینه که اون مسئله و مشکل رو ببینی و بپذیری، بگی آقا این مشکل وجود داره. این عزیزانی که الان شدن قاب عکس هایی که ما بهشون افتخار میکنیم به تک تکشون، در یک روندی به شهادت رسیدن. ببینید این طور نبوده که یکیشون حالا مثلا یه جایی، ببینید بعضا بوده مثلا شهید چمران با ترکش خمپاره شهید میشه، شهید چمران واقعا ترور نشده، یه خمپاره خیلی سبک، چون یه مسئول خطی رو دقیقا داشته عوض میکرده، مسئول خط جدید رو میاره اونجا که معارفه کنه خط رو نشون بده، یه خمپاره میخوره پشت سرشون، نقلم شده وقتی ترکش رو از تو سرش در میارن خیلی هم ریز بوده، ولی خب به جای اساس میخوره چون شهید میشه. ترور نشده که، شهید شده تو نبرد تو جنگ، اینا نه، اینا ترور شدن. این ترور رونده، میخواد روی شما یک تأثیراتی رو اعمال بکنه و باید بری جلوی اون رو بگیری. نقطه قوت ما کجاست؟ نقطه قوت اون اینه که همه این اتفاقات افتاده و ما هستیم و دستاورد عینی روی زمین داریم. اینو دیگه همه میتونن نشون بدن. گفتم آش انقدر شوره دیگه دویچه وله فارسی امروز زده و من واقعا تعجب کردم این چرا اومده زده. نقطه مقابلش هم بریم ببینیم آمریکایی‌ها رو دیدین یا اسرائیلی‌ها رو چقدر روی خون حساسن؟ دقیقا جاییه که ضعف دارن. ببینید آمریکایی‌ها با بیش از چند صد اگه اشتباه نکنم 700 خورده‌ای پایگاه برون‌مرزی در سراسر دنیا، ولی به محض اینکه آمریکایی‌ها کشته میشن سریع میان واکنش نشون میدن. ببینید چرا؟ چون میفهمه که اگر این تبدیل به یک روند بشه دیگه من این دست و پای بلندمو که پهنه در سراسر کره زمین نمیتونم اداره بکنم. و یعنی مثلا چه میدونم اون عملیات برج 22 بود، بایدن اومد چه واکنش مثلا سنگینی در عراق از خودش نشون داد. چرا؟ چون این دقیقا نقطه ضعفشه. اون جایی که اینا چون پهنن در سراسر این کره زمین و اون ساختارهای دفاعی چند لایه‌ای که مثلا تو ایالات متحده وجود داره دوره اینها نیست و شما باید یه هدف گذاری عملیاتی و دقیق داشته باشی که این انشاءالله میشه بحث فردامون. من یه نکته کلی هم بگم، من عذرخواهی میکنم از همه خانواده های شهدای عزیزمون، خاصه اونهایی که اسم و تصویرشون رو در اینجا نیاوردیم و اونها هم ترور شدن. واقعیت تنها دلیلش اینه که وقت برنامه ما محدوده و ما مجبور شدیم اون عزیزان رو دستبندی بکنیم. تو تصویر عکس شهید فخریزاده هست، فکر میکنم اسمشون رو نبردیم. ایشون هم دقیقا در همین روند بود که یعنی زمان بندیش دقیقا از پس حاج قاسم جور در میاد که توی یک روندی زده شده از دانشمندان بسیار بزرگ جمهوری اسلامی ایران بودن. اون بحث باید به این مدل جنگیدن به درد نمیخورد دقیقا نقل کلام شهید حسن باقریه. در روزهایی که خرمشهر از دست رفته آبادان محاصره شده، 330 درجه آبادان محاصره است، مهران و قصر شیرین سقوط کردن. 5
فروردین 60 دفترچه 5 فروردین 60
دقیقاً میشه 59 جنگ شروع شده، 34 روز بعد خرمشهر سقوط کرده، بعد آبادان محاصره شده، جاهای در غرب کشور و ما همچنان با دست فرمون بنی صدر چسبیدیم به جنگ کلاسیک و راه ندادن تمام قوای مردمی، ولی آدم ول نکرده، صبور، برنامه ریزه و ایستاده داره به جنگیدن خودش ادامه میده با همه فشارهایی که روش هست. راجب اون مدل جنگیدن میگه این مدل جنگیدن به درد نمیخورد. تو این حوزه خاص ما پاسخ ندادیم، به خاطر همین هم هست که تبدیل شده به روند.
ما البته توی تاریخ حالا باز معاونین وزارت اطلاعات هم بودن از جمله شهدایی که حالا چون
بله.
در واقع خب یه تحفظی چهره و اینهاشون نبوده، خب نذاشتیم اینجا. ما برای اولین بار داریم در واقع با این رویه روبرو میشیم. ما از این تو اول انقلاب ما رویه ترورهای کور رو داشتیم، یه سری از ترورهای هدفمند رو هم داشتیم، اما به عنوان یه بالاخره اونجا با یه سازمان طرف بودیم، اینو مثلا سازمانی میونه بمبگذاری میکرد چه و چه. این که در واقع با طرف آمریکایی اسرائیلی با این سبک از ترورها روبرو بشیم، این سر ماجرا شاید مخاطب یا بعضیا بگن که خب آقا ما هم که تجربه این سبک از مواجهه با دشمن رو نداشتیم و باید بریم بروش فکر بکنیم. میخوام بگم اینو
بله
چه میگی؟
باید براش طراحی کرد. ببینید دو تا حوزه داره، یکی حوزه پدافندیه در مقابل این. پدافند میشه همین اقدامات حفاظتی که الان سفت و سخت داره انجام میشه که مقامات و مسئولین ما ترور نشن و از یه بازه زمانی به بعد هم تقریبا خوب کار کرده. یعنی اگه من اشتباه نکنم ما یه بازه زمانی تو طول جنگ هم ترور موفق نداشتیم، بعد آقای تنکسیری به شهادت رسیدن، از اونجا به بعد هم اگه اشتباه نکنم ترور نداشتیم. این یعنی اون پدافند شما که اینجا اسمش میشه حفاظت، کارش رو یاد گرفته، به روز رسانی شده، ضربه ها رو جذب کرده، داره کارش رو اجرا میکنه. از سمت دیگه شما وقتی میخوای این قضیه تکرار نشه و خاصه ببینید وقتی تسری پیدا میکنه باز روی افراد نظامی، ببینید یه قطره خونم محترمه، من اصلا خدای نکرده کسی فکر نکنه ما داریم خون عزیزانمون میگذریم، خب اما رو نظامی ها قابل تحمله، چون نظامی ها یک دستورالعمل ویژه خودشون رو دارن، توی یک فضای ایزوله‌ای دارن کار میکنن، مدیریت میکنن، کارشون رو میکنن. وقتی تسری پیدا میکنه به فرماندهی غیر نظامی شما، یعنی به رهبر انقلاب، به دبیر شورای عالی امنیت ملی، به وزیر دفاع، به وزیر اطلاعات، من سوال میپرسم چه ترمزی وجود داره با آقای رئیس جمهور، با آقای رئیس مجلس، فارغ از اینکه کدوم دولته و کدوم مجلسه، با آقای رئیس قوه قضاییه و نیروهای اینها، به نماینده های مجلس و غیره و غیره و غیره نرسه. ببین یادمون نره زمانی که رهبر انقلاب شهید شده بود، در اون یه هفته‌ای که حضرت آقا میگن مردم کشور رو رهبری کردن، تقریبا هر ساختمانی که متعلق به مجلس خبرگان بود دشمن زد.
بله شهر قم زدن.
این میشه ترور کردن روندی. ببین یه وقت هست میگن مثلا شهید سلیمانی، این فکریه که خیلی ها من جمله خود بنده به غلط در سال 98 میکردیم، بودیم آقا این جنرال خیلی زهرداری بود، دیدن زورشون بهش نمیرسه، یه کاریزمایی داره زدنش. اما قضیه با این قضیه تموم نشد. این دقیقا داره هدفمند میاد میزنه که تأثیرات خاصی در کشور شما بذاره و یکی از مسائل و مشکلاتی که برای شما ایجاد میکنه اینه که شما حکمرانیت به صورت در دسترس و برخط و اینها دیگه رخ نخواهد داد. میگم الان مثلا من مطمئن، من اطلاع ندارم اما تحلیلی دارم میگم، الان آقای رئیس جمهور هم پروتکل‌های حفاظتی پیچیده‌ای داره احتمالاً، هیئت دولت هم داره، رئیس مجلس هم داره، حفاظت خوب داره کار میکنه الحمدلله رب العالمین، ولی میخوایم اینو به هم بزنیم یا نه؟ اگر میخوایم انتقام یک کار کاملا عقلیه، بازدارندگی تو اینطوری میتونی برگردونی.
حالا اشاره به اون نکته‌ای که فرمودید، حضرت آقام تو اون پیام اولی هم که داده بودن این تعبیرشون بود که ابتدای برنامه روی بچه‌ها روی طبق تصویر اینجا رو بال انداخته بودن، هر عضوی از ملت که توسط دشمن شهید می‌شود خود موضوع مستقلی برای پرونده انتقام است.
بله.
یعنی این به جز اینکه حالا بالاخره هر کدوم از این بزرگواران جدا کنه اهمیت داشتن. نکته پایانی آقا وحید؟
نه.
خب ما حالا ان شاءالله فردا اگر ان شاءالله توفیق بود، باز با همون عبارت همیشگی که آقا نیما اشاره میکنه، بر اساس انقدری که داریم متوجه میشیم و دسترسی داریم و اطلاع داریم، به چگونه انتقام گرفتن خواهیم پرداخت از همین جنس. یعنی داریم در مورد مباحث انتزاعی و آرمانی و آینده سخن نمیگیم، انتقام های عینی، انتقام هایی که دقیقا همینجا قابل طراحی و البته نیاز به پیگیری داره میتون اتفاق بیفته. حتما یک پرونده محکم و مفصل و متول و طولانی هست که باید دنبال بشه، اما مهمه برای اینکه حالا همین اسنایی که شما داشتید برنامه رو میدیدید، خب قاب کناری برنامه وقت ایران داشت تشییع جنازه رو نشون میداد، حالا در روزهای پیشرو هم مراسم از فردا هم که مراسم تشییع آغاز خواهد شد، پس فردا که به شهر قم منتقل خواهد شد، عتبات خواهد رفت، در مشهد برگزار خواهد شد. ما واقعا میخوایم این صحنه ها تکرار نشه، واقعا میخوایم که این صحنه ها و این لحظات تلخ که کام همه ما تلخ شد، قلوب همه ما جریحه دار شد، دلای همه ما گرفت، دیگه تکرار نشه. کارهای زیادی رو باید انجام بدیم. باز اشاره میکنم اینا رو ربطش نمیخوام بدم به بحث نمیدونم ام او یو که امضا شده و چه و چه و چه، اینها مباحث خارج از اون هست که میبایست دنبال بشه تا انشاءالله شاهد این سیکل و این چرخه تکرار شونده نباشیم. انشاءالله باز فردا شب بعد از نماز مغرب عشا از شبکه خبر در خدمتتون خواهیم بود. زنده باد ایران، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار. خسته نباشید.
نکن که گریه کردم خون جلو چشمامو گرفته، شبیه حضرت رقیه یزید بابامو گرفته. اما اینجا ایرانه، ما شم رو به دار میکشیم، اینجا ایرانه، زلفقار میکشیم، اینجا ایرانه، تار و مار میکنیم، اینجا ایرانه، ببین چه کار میکنیم، امیری حسینو و نعم الامیر، امیری حسینو و نعم الامیر، ما با هم پیروزیم، یا با خون یا شمشیر.
امیری حسینو و نعم الامیر امیری حسینو و نعم الامیر ما با هم پیروزی یا با خون یا شمشی فداشین سید علی فدای ما شد.